خط مهمترین خبرها: سنگین و وحشتناک واکنش‌ها به حکم دلیر امام علی. تاجیکستان 5000 دانشجو را از مکتب‌های دینی خارج برگردانده است. و به ساکنان منطقه‌های نزد مرز قرقیزستان رسماً سلاح می‌دهند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 19 اکتبر است. با 10 زندان محکوم شدن روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک دلیر امام‌علی واکنش‌های زیاد را در داخل و هم خارج کشور به میان آورده است. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات خواست مقامات تاجیکستان دلیر امام‌علی را فوراً آزاد کنند. تریزا ریبیرا روز 18 اکتبر در بیانیه گفت از این حکم وحشت زده شد. ریبیرا حکم دلیر را ضربه دیگر به آزادی مطبوعات در تاجیکستان نامید. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران گفتند او را بیشتر برای گزارش‌هایش جزا دادند. کمیته دفاع از خبرنگاران هم حکم دلیر امام‌علی را سنگین خواند و آن را محکوم کرد. نماینده سازمان گلنار سعید روز 18 اکتبر گفت مقامات باید دلیر امام‌علی و روزنامه‌نگاران دیگر را رها کرده دادگاه‌ها را به سرکوب رسانه‌های مستقل استفاده نبرند. از اول روشن بود که پرونده دلیر امام‌علی علامت آن است که حکومت تاجیکستان ژورنالیست‌های انتقادی طرفدار در جامعه را تحمل نخواهد کرد، گفته است گلنار سعید. کمیته دفاع از خبرنگاران افسوده که نمی‌داند دلیر امام‌علی در مرافعت چی درخواست کرده و آیا بازبینی حکمش را خواهد خواست یا نه. حکم دلیر امام‌علی شام 17 اکتبر از سوی دادگاه ناحیه شاه منصور دوشنبه صادر شد، اما وکیل دفاع و نزدیکانش یک روز بعد از صادر شدن قرار دادگاه آن را تصدیق کردند. دلیر امام‌علی کی بود و چرا حکمش چنین واکنش‌های زیاد را به میان آورد؟ همکارم طاهر سفر نگاه انداخته است به کار این خبرنگار و نظرها درباره شخصیت او.
مردم درد ناگفته زیاد دارد به رئیس و به وزرا.
از بودجه من و شما شهروندای عزیز این ماشین حکومت براش داده است، ولی من و شما را قبول نمیکند.
بدری وزیران و کبیران میرفت تا سوالهای مردم را از آنها پرسد، یکی راه میداد، دیگری از در میراند.
بیاید خانم درباره وسایل اخبار ما هست، شما بر بگید که در کنم. آی
جنجال و دعوای ساکنان برای زمین و خانه را ثبت میکرد و با طرف های دعواگر صحبت میکرد و در یوتیوب میگذاشت.
سود کردن در کار کلاغ ما.
چشمی حکومت هم خیلی گم بزنم.
با همین گناه بلاک های ویدیوی شهرت یافت و 100,000 بیننده را به کانال خود در یوتیوب آورد. در طول کمتر از 3 گزارش و صحبتهایش را بیشتر از 26 میلیون بار دیدند. از تابستان امسال مخالفانش زیاد شد.
دلیر امام‌علی خود را همچون یک ژورنالیست معرفی میکرد بین مردم، چند از سایت های اینترنتی، لیکن مانند جاسوس در بین مردم رفتار میکند. میبینیم فقط از خطاهای مردم سخن میکند. در یکون نوار ندیدم که از پیشروی های این دولت این کشور گفته باشد. عمل های دلیر امام‌علی را همچون یک خائن میبینم.
ماه ایون با اتهام صاحبکاری غیر قانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 بازداشت و 17 اکتبر به 10 زندان محکوم شد. اتهاماتی که خودش و طرفدارانش بی اساس می دانند و می گویند مقامات برای خاموش کردن دلیر و خلاص شدن از تنقید او را به زندان انداختند.
دلیر امام‌علی یکی از میهن پرستانی واقعی وطنی خود است. او تئاتر مستند را رواج داد. طرفدار رشد زبان تاجیکی، طرفدار افکار انتقادی در میان مردم تاجیکستان است. من بسیار افسوس می‌خورم که او را چنین جزای سخت دادند. به نظر من آدمان مثل دلیر امام‌علی در آزادی به ما ضرورند.
همکارانی سابقش میگویند دلیر همیشه سعی میکرد که ضمن انعکاس موضوع بی‌طرف باشد و حق به حقدار برسد.
تلاش میکرد، یک تصمیمی که میگرفت میخواست که اونو انجام بدهد. مثلا یک موضوعی که گرفت حتما باید اونو خوب بررسی کند. اگر اون مشکل هم باشد او کوشش میکرد خوب این کار را انجام بده. یعنی بعدا در بررسی ها خیلی خوب نفره بود که میخواست عدالتانه هم مسئله را بررسی کنه.
دای سودی کایدنی جنویت مطابق با موده های آدم کشی موده یک شد پانجی کودی که جنویت
ولری امام‌علی که 34 سالگیش را در حجره بازداشتگاه شاید تجلیل کرد، ختم کرده دانشگاه هنرهای زیبای تاجیکستان است و هنر پیشگی هم می‌کرد. در رادیوی وطن، رادیوی امروز، گروه تئاتری نگاه نو و ساخت سینما کار کرده است. همسر و دو فرزند دارد.
مقامات میگویند در یک سال حکومت طالبان قاچاق مواد مخدر افزایش یافته است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز 18 اکتبر ضمن همایش مقاومت با تروریسم در دوشنبه گفت اگر سال 2020 2,500 تن مواد مخدر مصادره کرده باشند، پس سال 2021 آن تا 4 تن زیاد شد. دادستان کل تاجیکستان قاچاق مواد مخدر را منبع اصلی درآمد گروه‌های تروریستی در افغانستان نامید. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که یک قسمت آن در منطقه های دشوار گذر کوه جایگیر شدند. تاجیکستان زیاده از 5000 دانشجوی خود را از مکتب های دینی خارج برگردانده است. در این باره پرزیدنت امام‌علی رحمان روز 18 اکتبر در یک همایش در دوشنبه خبر داد. با گفته رئیس جمهور، این گروه شهروندان با مقصد پیشگیری از همراه شوی آنها به گروه های تروریستی و افرادگرای به تاجیکستان برگردانده شدند. بازگردانی دانشجویان مکتب های دینی از کشورهای اسلامی سال 2010 آغاز یافته بود. با گفته برخی دانشجویان بازگشته، با آنها وعده داده بودند که در داخل کشور تعلیمشان را ادامه خواهند داد، ولی با گفته برخی همصحبتان ما این وعده اجرا نشد. فعلا در تاجیکستان یک دانشکده اسلامی فعالیت میکند که تعداد محصلینش کم است. 3 کمیته پارلمان قرقیزستان طرح قانون درباره دادن سلاح به ساکنان منطقه های نزدیک مرز با تاجیکستان را تصویب کردند. قانون نو اجازه می دهد که به ساکنان منطقه های نزدیک مرز بودکن و آش در حالت های مخصوص سلاح داده شود. 3 کمیته ژاکارگو کنش یا پارلمان قرقیزستان مسئله دادن سلاح به ساکنان منطقه های مرزی را پشت درهای بسته بررسی کردند. مارلن محمد علیف، یکی از مؤلفان طرح به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت اکنون قانون در جلسه پارلمان بررسی می شود. تصمیم دادن سلاح به ساکنان منطقه های نزدیک مرز قرقیزستان پس از مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان صورت می گیرد. در این مناقشه دو روزه از دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند. کارشناسان در تاجیکستان می گویند این کار می تواند باعث خونریزی بیشتر شود. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 اکتبر را فرا می گیرد.
نوزدهم اکتبر سال 1939 در تئاتر تازه تأسیس اپرا و بالت تاجیکستان نخستین اپرای ملی شورشی واسه به صحنه گذاشته شد. موسیقی آن را آهنگساز ارمنی تبار سرگی بالاسانیان و متنش را شاعران سرشناس میرزا تورسونزاده و عبدالسلام دهاتی ایجاد کردند. بعد این تئاتر اپرا و بالت تاجیک شاهد ایجاد ده ها نمایشنامه های دیگر شد که برای رشد این هنری تئاتری مساعدت کرد. وزارت عدلیه تاجیکستان گفت که سال 2014 آمار ازدواج شهروندان تاجیکستان با خارجی ها 67% افزوده است و اگر بیشترین حالت ها مربوط به برپوشدن آیله ها با شهروندان ازبکستان باشد، اولین حالت ازدواج زنه با شهروند چین هم ثبت شد. اینچونین حالت های خاندارشوی با ایرانی ها، افغانستانی ها و عروس ها هم بوده است. قانون این کشور از خارجی ها تأمین همسری تاجیک با خانه را پیش از نکاح تقاضا میکند. سرگذشت تصور ناپذیر یک ساکن ناحیه حصار از سخاوتمندی و دلسوز بودن مردم در تاجیکستان درک داد. در پی نشر گزارش ویدیویی رادیوی آزاده از زندگی سخت و سنگین مادری تنها با 6 فرزندش در یک واگن آهنی، افراد سخاوت پیشه و مهربان واکنش سریع نشان داده در یک شبانه روز 18 به 19 اکتبر سال 2018 این آیله را با خانه دو حجره تامین کردند. زهرا سیف‌اللهیوه که از شرایط سخت زندگی برای به اینترنت دادن فرزندانش آماده شده بود، تصور نمی‌کرد که در 24 ساعت به نام او 15,500 دلار جمع شود.
قرب روبل روسیه کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد کاهش یافته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1013 سومان برابر است. 1000 روبل روسی باشد با 161 سومان عوض کرده می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 19 اکتبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، تشکر که تا آخر برنامه ما را هم پیگیری کردید. خبرهای از این بیشتر را می توانید در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. روزی با برابری داشته باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون با قزوده تقدیم میکنم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در چهار منطقه اوکراینا که قسمان زیر نظارت ارتش روسیه میباشند، حالت جنگی جاری کرد. پوتین که روز 19 اکتبر به طور آنلاین در جلسه شورای امنیت روسیه اشتراک میکرد، گفت قانونی جاری کردنی حالت جنگی در منطقه های دنیتسک، لوهانسک، هرسون و زاپاروژیه جاری میشود. این منطقه ها را او ماه سپتامبر اشغال کرده بود. پوتین گفت:
من قراره را امضا کردم که در چهار منطقه فدراسیه روسیه حالت جنگی را جاری میکند. این سند همین حالا برای تصدیق شورای فدراسیه ارسال میشود.
این تحولات در حالی است که رهبری از جانب اوکراین تعیین شده در هرسون گفت که از این منطقه بیرون بردن ده ها هزار ساکنان شروع شده است. انتقال غیر اختیاری ساکنان به منطقه کشوری اشغالگر جنایت جنگی به حساب می رود. مقامات گفتند مشکباران و حمله های درون و تیراندازی های روسیه روز 19 اکتبر ده و شهرهای بیشتر اوکراین را به برق گذاشته است. همزمان مقامات از جانب مسکو تعیین شده در منطقه اشغال شده هرسون از ساکنان محلی خواستند در پی پیشرفت های نیروهای اوکراینی به مکان های امن کوچ بندند. در بیش از یک هفته حمله های هوایی تخمینا 31 ایستگاه های برقی اوکراین در تخمینا 1000 منطقه های زیست از کار برآورده شدند. دمیترا ارلوف، شهردار انرهادری واقع در نزدیکی ایستگاه اتمی زاپاروژیه گفت در پی بمب بارانی روسها تامین برق و آب به ساکنان قطع شده است. مقامات منطقه کریوی راه گفتند کارخانه تامین کننده برق محلی جیدن آسیب دید و در نتیجه ده ها و شهرهای وابسته آن به برق ماندند. در مراجعه شبانگاهیش با مردم، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از ساکنان خواست که نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده کنند. مقامات قزاقستان گفتند بعد شروع جنگ بی‌دلیل روسیه علیه اوکراین در پایان ماه فوریه بیش از 50 شرکت بین‌المللی از روسیه به قزاقستان انتقال یافته است. علی خان اسماعیلوف، نخست وزیر قزاقستان، روز 19 اکتبر در صحبت با ژورنالیستان گفت که 56 شرکت دیگری بین‌المللی که در ماه‌های اخیر از روسیه بیرون شدند، خواهشمند مستقر شدن در قزاقستان میباشند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف افزود مقامات شهر تجارتی الماتوی این کشور شرکت های آمده را در حدود آن و کناره های این شهر جای می دهند. این حالت برای اقتصاد ما خیلی خوب کمک خواهد کرد، گفت توقایف و به شهردار الماتو سپاریش داد که این مسئله را در مشورت با حکومت و خود شرکت ها حل کنند. بعد هجوم روسیه به خاک اوکراین بیش از 1000 شرکت بین المللی فعالیتش را در روسیه بازداشت یا پر را قطع کرد. قزاقستان که با روسیه سرحدی طولانی دارد، بعد اعلان سفربری نسبی در تاریخ 21 سپتامبر یکی از مکانهای اساسی فرار صدها هزار شهروندان روسیه گردید. از هر 10 شهروند اوکراین 7 نفرشان گفتند که کشورشان باید جنگ با روسیه را تا آخر برده اینچنین قریم را هم دوباره برگرداند. پرسیشی که بنگاه نظرسنجی گیلاب اول ماه سپتامبر برپا و نتیجهش را 18 اکتبر نشر کرده است میگوید 70% اوکراینی ها خواستاری تا غلبه بردن جنگ هستند و 91% آنهایی که از ادامه جنگ طرفداری کرده اند گفتند که برای آنها غلبه معنای بازپس گرفتن قریم و دیگر قلمروهای از جانب مسکو به طور غیر قانونی اشغال شده می باشد. نیم جزیره قریم سال 2014 اشغال شد. تنها 26% پرسیده شده ها گفتند که اوکراین باید برای هر چیز زودتر خاتمه یافتن جنگ سر میز گفتگوشون نشیند. کارمندانی شرکت نیشکر هفت تپه در شهر جنوب و غربی شوش ولایت خوزستان ایران به نشان اعتراض از مرگ دختری جوانه که برای به اصطلاح بدحجابی بازداشت و درگذشت به کارشکنی سر تا سری پیوستند. اسماعیل بخشی، یک فعال جمعیت کارگران، در تویترش روز 18 اکتبر نوشت
مدیران شرکت تلاش کردند از راه انتقال پول بیشتر به صورت حساب‌های بانکی کارگران پیش راه اعتراض‌ها را بگیرند، ولی با این وجود آنها متانت خود را به نمایش گذاشتند. این در حالی است که اعتراض کارگران در سراسر ایران که تابستان امسال هم مشاهده شد از ناقناعتمندی از وضع کشور در پس منظر تحریم‌های غرب منشأ می‌گیرد که به خاطر برنامه هسته ایران جاری شدند. موج آخر اعتراض و بی‌نظمی‌ها از مرگ مهسا امینی 22 ساله در تاریخ 16 سپتامبر برخاست. از آن زمان تا کنون در مناطق زیاد ایران به ویژه زنان و دختران علیه قاعده حتمی داشتن حجاب و روسری اعتراض میکنند. مقامات با نیرو و سرکوب پاسخ دادند و بر اساس ارزیابی های مختلف در بیش از یک ماه کمتر از 200 نفر کشته شدند. کارگران ساحه های مختلف اقتصاد ایران هم که برای تامین بودجه حکومت سهم میگذارند اینک چندین روز است که دست به کار شکنی زدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان قرقیزستان را با اغوا برانگیزی و ناآرام کردن وضع در سرحد دو کشور متهم کرد و گفت این کار مقامات قرقیزستان هدفمندانه و برای برانگیختن نزاع‌های نو است. بیشکک هنوز واکنش نکرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 19 اکتبر گفت بر رغم سندهای دو جانبه برای آرام کردن وضع در مرز و دور بردن نیروها و اسلحه از سرحد، مقامات قرقیزستان برعکس به ساختن استحکام و آوردن نیروهای ایلاوگی مشغولند. این اظهارات رسمی است و رادیوی آزادی امکان مستقلانه سنجیدن موردهای ذکر شده را ندارد. بیانیه مذکور با گذشت اندک بیشتر از یک ماه از مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و بعد سکوت کوتاه در جنجال‌های لفظی و رد و بدل‌های دیپلماتی بین دو طرف نشر شد. کمیته امنیت ملی که برعکس بیانیه‌های کوتاه پیشین یک اظهارات دراز و با عکس و تصویرها نشر کرده است میگوید عملکردهای افراد الهیده و مقامات قرقیزستان بیانگری نیتی بد است. بخش قرقیزی رادیوی آزادی برای گرفتن واکنش حکومت قرقیزستان به مقامات این کشور مراجعه کرد و منتظر پاسخ آنهاست. اما در گذشته مقامات همسایه کشور برعکس تاجیکستان را بر رعایت نکردن مقررات سازش ها درباره راه ندادن و مناقشه در مرز متهم کردند. با قول کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از 26 سپتامبر تا 15 اکتبر پهباد و یا دران های قرقیزستان 13 مراتبه غیرقانونی به قلمروهای هوایی تاجیکستان در ناحیه های اسفره و باباجان غفور واری شدند که با ولایت بودکند قرقیزستان هم مرز هستند. وزارت امور خارجه قرقیزستان روز 22 سپتامبر تاجیکستان را به ویران کردن حریم هواییش متهم کرده بود. در بیانیه 24 موردی را آوردن که به گفته کمیته امنیت ملی نشان می‌دهد که مقامات قرقیزستان سازشنامه‌های پیشین را برای جلوگیری از هر گونه مناقشه و تأمین امنیت شهروندان دو طرف رعایت نمی‌کنند. سنگ‌اندازی به سمت ماشین‌های ساکنان تاجیکستان در مناطق مرزی، بدرفتاری با آنها، آتش زدن خانه و از جمله مجروح کردن یک کودک ذکر شده است. کمیته امنیت ملی مثال آورده است که نظامیان قرقیزستان در نزد درغات سربند، مرکزی جنجالی تقسیم آب، استحکام با عمق 6 و درازی 20 متر ساختند که برای جایگیر کردن نظامیان و اسلحه پیش بینی شده است. در بیانیه همچنین از آوردن نیروهای ویژه به ناحیه بادکند و خودسرانه گذاشتن پازگاه در خانه یک ساکن تاجیکستان در جماعت واروخ خبر دادند. در بیانیه رسمی کمیته که خبرگزاری دولتی خاور روز 19 اکتبر نشر کرد، حکومت تاجیکستان از رهبران نظامی قرقیزستان خواسته است پیش راه هر گونه عملکردهای اغوا برانگیزانه را بگیرند که به نزاع می‌رسانند. حکومت تاجیکستان گفته است از مجبرای رعایت سازش‌های قبلی جهت به اعتدال آوردن وضع و رسیدن به سازش قوی است و طرفدار حل مشکلات موجود از راه سیاسی و دیپلماتی می باشد. یک ماه پیشتر در روزهای 14-17 سپتامبر در نتیجه نزاع در سرحد دو کشور در ولایت سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان از دو طرف بیشتر از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور که صدها کیلومتر مرز نامعین دارند، یکدیگر را به تجاوز به قلمرو همدیگر متهم کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان ماه اپریل امسال در اسفرا گفت از 987 کیلومتر مرز 663 کیلومتر یا 68% خط سرحد معین و موافقه کرده شد. حکومت تاجیکستان قرقیزستان را به تجاوز نظامی به قلمرو کشور متهم کرد و گفت که در نتیجه حمله ها بیش از 50 نفر کشته و تقریبا 200 نفر دیگر زخمی شدند. رادیوی آزادی نام و نسب بیش از 80 نفر را جمع آورد که در این مناقشه ها کشته شدند. قرقیزستان درباره 63 کشته و بیش از 200 زخمی گزارش داد. چهار روز پیشتر از نشر بیانیه کمیته دولتی امنیت ملی، گروه های توپوگرافی یا مکانیگاری هیئت های حکومتی آید به تعیین و علامت گذاری مرز دو کشور به ملاقات 5 روزه در دوشنبه خاتمه دادند و درباره گزارش خط سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در قطعه های باقی مانده صحبت کردند. صحبتی که ظاهرا هیچ نتیجه نداده است.
کوی باورم مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دل و پسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آبی بستم شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم بگم بگیرم ببر یار بی‌وفا دیگر این شراب چرا وقت من تنهایم
پیوندان فراموز ایرگاشف حقوقدان کمیسی 44 و داوطلب کرسی پریزیدنتی در تاجیکستان گفتند که محاکمه او در بازداشتگاه آغاز شده ولی درباره جریان و بحث داخلی آن چیزی نمی دانند. پیوندان فراموز ایرگاشف حقوقدان کمیسی 44 و داوطلب کرسی پریزیدنتی در تاجیکستان گفتند که محاکمه او در بازداشتگاه آغاز شده ولی درباره جریان و بحث های داخلی آن چیزی نمی دانند. مقامات شهر نمیدهند. مادرش میگوید بار آخر او را ماه اوگوست امسال در حضور ماموران بازداشتگاه دید و از آن وقت تا حالا پیامی نگرفته است.
فراموز ارگاشوف 32 ساله وکیل پیشین مجلس بدخشان ماه می امسال در خارق دستگیر و به دوشنبه آورده شد. وی و همراهانش را در کمیسی 44 با گرفتن پول از خارجه، تشکیل گردی همایی بی اجازه و اشتراک در اتحاد جنایی عیبدار کردند. سازمان های حامی حقوق بارها به بیگناهی آنها تاکید کرده آزادیشان را خواستند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عالم بیگم ارگاشوف و مادر فراموز ارگاشوف روز 19 اکتبر به رادیو آزادی گفت به مرافعه دعوت نشده اجازه دیدن فرزندش را نیز ندارد. مقامات به او گفتند مرافعه پس درهای بسته می گذرد. روز 5 اوگوست با پسرم در بازداشتگاه ملاقات کردم. ماموران بازداشتگاه نیز در آنجا بودند. گفت این بیهوده به هیچ کجا شکایت نکنید. پرسیدم در پرونده‌اش چی نوشتند، گفت خودش هم نمی‌داند. افسود او
می شخصا دیدم پیش وای مرا موندن، شخصا دیدم قطعی همین وای کورکنون همون وای نو همون کورکنون یعنی بوشتروک وای او قطعی ترکی گب زدیم خیلی نیم ساعت همیشه مکتیم شد قطعی وای گب زنان شدیم و با برومدامون دیگر نموندن. بعد خیلی خدا به شکر اول وای را می دانیم وای دچکا که می دیم وای مدخط می نویسوند چی در کور وای در
خانم ارگاشوف میگوید پسرش وکیل مدافع دولتی دارد، ولی او یک بار تماس گرفت و بس. رادیو آزادی نتوانست شرح وکیل را بگیرد. مقامات تاجیکستان درباره قضیه فراموز ارگاشوف و نمایندگان دیگری بازداشت شده بدخشان هیچ شرح نمیدهند. دادستانی کل تاجیکستان روز 7 اکتبر گفت بعد تظاهرات مرگبار و ناآرامی ها در بدخشان 77 نفر را جزا دادند. دادستانی کل تاجیکستان روز 7 اکتبر گفت بعد تظاهرات مرگبار و ناآرامی ها در بدخشان 77 نفر را جزا دادند و محاکمه ده ها کس دیگر ادامه دارد. کمیسیه 44 را در پی اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل کردند. اعضای آن مذاکره کننده های اساسی به مقامات بودند. با میان روی آنها به اعتراض 4 روزه در ماه نوامبر سال 2021 در خارق خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها ابراز ناراضگی کردند. در پی حادثه های خونین ماه می در بدخشان کمیسیه 44 گروه متشکل جنایی اعلان شده، کمش 7 عضویان دستگیر و تا این دم 2 نفر آنها به 18 سالی زندان محکوم گردیدند. حامیان حقوق و نزدیکانشان میگویند آنها گناهی ندارند و برای حمایت از حقوق خود و ساکنان بدخشان صدا بلند کردند. قرار بود این نهاد همراه با مقامات دولتی قضیه هلاکت ساکن راشتقلعه گلبدین زیابکوف و 3 تظاهر کننده را تحقیق کند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
نمایندگان ده ها کشور و سازمان های بین المللی در دوشنبه موضوع مبارزه با تروریسم و تحکیم امنیت در مرزها را بحث کردند. این همایش زیر چتر سازمان ملل متحد برگزار شد. نمایندگان قرقیزستان به این نشست نیامدند، هرچند نامشان در روی خط بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. امام علی رحمان میزبان این همایش در آغاز گفت تاجیکستان برای تحکیم مرزش با افغانستان در 2 سال اخیر 175 انشاءات سرحدی ساخته، لازم است با 300 انشاءات دیگر سازد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد که یک قسمی آن در منطقه های دشوارگذری کوهی جایگیر شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 18 اکتبر گفت
در شرایط کنونی انتقال جنگجویان تروریست از نواحی جنگزده خاور میانه به منطقه های دیگر و در این زمینه تقویت یافتن موقع سازمان های تروریستی بین المللی در افغانستان برای دولت های آسیای مرکزی خفی جدی را به میان آورده است.
موضوع صحبت اکثر شرکت کنندگان تهدیدها از افغانستان بعد به قدرت رسیدن گروه طالبان بود. ولادیمیر ترابر نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه از حمله وحشتناک تروریستی به سفارت این کشور در کابل یاد کرد. در این ترکش که روز 5 سپتامبر رخ داد، 2 کس کشته و کمش 11 نفر زخمی شدند. نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه در دوشنبه گفت:
حمله وحشتناک تروریستی به سفارت روسیه در کابل در 5 سپتامبر همین سال دلیل جدی مهم بودنی متحد شوی در مبارزه بر تروریسم از جمله در آسیای مرکزی می باشد. شما را باور کردن می خواهم که کشورهای آسیای مرکزی می توانند با اطمینان به کمک و پشتیبانی فدراسیون روسیه امید بندند.
اظهارات این مقامدار روس در حال است که مسکو تلاش دارد با طالبان روابط خوب داشته باشد. نمایندگان طالبان که یک سال است در افغانستان حکومت میکنند، در نشست دوشنبه نبودند تا به نگرانی ها پاسخ دهند. آنها بارها گفتند که اجازه نمیدهند خاک افغانستان برای حمله به همسایه ها استفاده شود، اما حضور تروریستان داعش و القاعده در این کشور اثبات شده است. از جمله مقامات آمریکایی روز 31 ایول امسال اعلان کردند که ایمن الزواهری رهبر القاعده را در مرکز شهر کابل طریق هواپیماهای بی‌سرنشین کشتند. در اول طالبان این خبر را رد کردند، ولی بعداً گفتند که از آمدن رهبر القاعده به کابل خبر نداشتند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر مسائل منطقه میگوید افغانستان به یک از منطقه های امن برای حضور افراطیان و تروریستان تبدیل شده است.
به صورت طبیعی افغانستان با شرایطی که امروز دارد یکی از منطقه های امن برای حضور گروه های افراطی و تروریستی بین المللی است. ما علارغم ادعاهای رهبری طالبان برای راه ندادن به حضور و نفوذ تروریست ها به کشورهای همسایه، طی بیش از یک سال گذشته شاهد آن نبودیم که حتی یک نفر تروریست را به کشور استرداد کرده باشند، برگردانده باشند.
طبق اعلان تشکیل کنندگان در همایش دوشنبه 723 کس حضوری و طریق مجازی شرکت کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و دیگر مقامات بلندپایه این سازمان در همایش سخنرانی کردند. به جز از قرقیزستان، فرستاده های اکثر کشورهای منطقه در سطح وزیران کارهای خارجه به دوشنبه آمدند. در رویخط ابتدایی شرکت کنندگان نام وزیر کارهای خارجه قرقیزستان هم بود، ولی معلوم نیست که چرا نمایندگان این کشور از شرکت در همایش دوشنبه خودداری کردند. روابط بیشکک و دوشنبه بعد یک مناقشه خونین در مرز که ماه سپتامبر امسال اتفاق افتاد به سردی گراییده است. قرار است فردا در پایان همایش بین المللی مقاومت با تروریسم و تحکیم امنیت در مرزها اعلامیه دوشنبه قبول کرده شود. شرکتداران همایش دوشنبه به این نظر توافق داشتند که تروریسم به همه کشورهای جهان خطر دارد و باید مبارزه با آن تقویت داده شود، اما از اصول مشخص مبارزه نام نمی بردند، به جز این که باید از استفاده فناوری های نوین از سوی تروریستان پیشگیری کرده شود.
شاد یادم آید درد و داغی سینه‌ با اطلاع خدمات مهاجرت تاجیکستان در یک هفته اخیر تعداد درخواست خارجی ها از جمله روسیگی ها برای کار در کشور افزایش یافته است. این در حالی است که برخی از مؤسسه های مالی و طبی اعلان قبول شهروندان روسیه به کار را پن می کنند. با اطلاع رسمی بعد از اعلان سفربرکنی الوگی برای جنگ در اوکراین بیش از 30,000 شهروند روسیه به تاجیکستان آمدند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در راه روهای درمانگاه دیامید روزهای اخیر شماری از رستاباران را میتوان دید که میخواهند در این مؤسسه کار کنند. این را سران درمانگاه تصدیق کردند، اما نخواستند پشت دوربین رادیو آزادی در این باره صحبت کنند. اما یک مسئول دیامید در صحبتی بدون ثبت گفت که اخیراً چند تن از پزشکان روسیگی برای کار به آنها مراجعه کردند. برای این اداره از آنها دریافت اجازه رسمی کار را از خدمات مهاجرت کشور تقاضا نموده است. در خدمات مهاجرت تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که در یک هفته اخیر مراجعات خارجی ها از جمله شهروندان روسیه برای گرفتن اجازه رسمی کار در مؤسسه تاجیکستان افزایش یافته است. تاکید شد که افراد مراجعت کننده متخصصان سایه تیب و فناوری های نو یا ایتی بودند. منبع افزود که تا حال به هیچ یک از خواهشمندان روسیگی اجازه رسمی کار در تاجیکستان دادن نشده است. نیکیتا پاتسانوی 25 ساله هفته قبل از روسیه به تاجیکستان آمده، در مدت کوتاه ثبت نام شده است و همکنون میخواهد برای خود جای کار پیدا کند. با گفته این شهروند روسیه با در نظر داشت وضعیت فعلی نمیخواهد به این زودی به وطنش برگردد و برعکس میخواهد خانواده‌اش را نیز به تاجیکستان بیاورد. در این صورت وی باید جای کاری در تاجیکستان داشته باشد.
حالا چند پیشنهاد را بررسی میکنم، ولی در روسیه من در ساحه نفت و گاز فعالیت داشتم و میخواستم در تاجیکستان نیز در چنین بخش شغلم را ادامه دهم. امیدوارم با عنوان متخصص ساحه گاز در تاجیکستان برای خود کار پیدا میکنم.
نیکیتا پاتسانوف افزود که از سطح معاش در تاجیکستان آگاهی دارد، ولی با در نظر داشت ارزانی اجاره منزل و خرج روزگار در کشور امیدوار است معاشش برای وی و خانواده‌اش بسندگی خواهد کرد. سوفیا آلانچوی 22 ساله دو روز پیش به تاجیکستان از مسکو آمده ختم کرده دانشکده ادبی پایتخت روسیه می باشد. وی همراه شوهر و فرزندش در منزل اجاره زندگی می کند و می خواهد در رسانه روس زبان جای کار یابد. در رابطه با سطح پایین معاش در تاجیکستان خانم سوفیا گفت:
همه چیز از خودی کار وابسته است. حتی اگر سطح معاش پایین باشد هم، ولی کار شوق‌آور و جالب باشد، کمی معاش چندان احساس نمی شود. اما اگر کار شوق‌آور نباشد، حتی معاش بلند انسان را نمی تواند به آن دل گرم سازد.
زمنان منبع رادیو آزادی در بیمارستان دیامید گفت که شهروندان فراری روسیه تلاش میکنند به مثل پزشکان تاجیک در چند بیمارستان برای خود کار پیدا کرده از این راه مزد بیشتر به دست آورند. امامعلی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که جلب پزشکان خارجی برای کار در مؤسسه های طبی کشور پدیده نو نیست. گفته وی در گذشته نیز مؤسسه طبی شخصی در تاجیکستان پزشکان خارجی را به کار دعوت میکردند. این در حالی است که به اطلاع رسمی حالا مؤسسه طبی تاجیکستان با کمبود 2960 پزشک و 1340 پرستار روبرو هستند. مقامات میگویند که متخصصان عرصه طب به دلیل سطح پایین معاش به مهاجرت کاری اساساً به روسیه و کشورهای دیگر میروند. چنین به نظر میرسد که طول سال استقلال جوانان تاجیک برای گریز از خدمت در ارتش عازم روسیه می شدند. با گفته رحمان المصف کارشناس مسائل مهاجرت در تاجیکستان، همکنون روند برعکس این حال مشاهده می شود و می گوید تاجیکستان را ضرور است به مثل کشورهای دیگر منطقه از این فرصت استفاده کند.
یک دو نفر اوریونبانک با آمده است بچه های یوش جوان 21 ساله وندرکینی تپ تایور می گوید. تمامی پروگرام ها رو میدوند. اون پروگرام ها رو میدوند که اون در ما نیست. اون ها رو استفاده بردند در کار.
رحمان المصف افزود از بس که این متخصصان به زودی از تاجیکستان نمی روند، باید از دانش و تجربه آنها استفاده برد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در شهر سئول جمهوری کره، اسمبلی کلی اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی جریان دارد. مدال نقره ورزشکاری نوروسی تاجیک در قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی در قزاقستان. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. روز 19 اکتبر در پایتخت کره جنوبی سئول اسمبلی 26 کلی اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی آغاز یافت که تا روز 21 اکتبر ادامه خواهد کرد. در اسمبلی وکیلان از 204 کشور اعضای اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی از جمله از تاجیکستان اشتراک دارند، اما کره شمالی و گواتیمالا نمایندگان خود را به سئول نفرستادند. در این چهارابینی 17 کشور به مثل بریتانیای کبیر، اوکراین و لاتویا به طور آنلاین یا مجازی شرکت می‌ورزند. وکیلان مسئله های مهم ورزش و آمادگی را به بازی های در پیش ایستاده المپی محاکمه می کنند. اینچنین نقشه استراتژی اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی برای سالهای 2021-2024 تصدیق شده، پرزیدنت و نایب اولی پرزیدنت اسوسیاسیون مذکور برای دوره نو انتخاب می گردند. روز 19 اکتبر در اسمبلی 26 کلی اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی پرزیدنت جمهوری کره یون ساک یول سخنرانی کرد. وی با اشاره به تهدیدهایی که امروز به صلح جهان وجود دارد از جامعه جهانی دعوت نمود یک جای متحد شوند تا که تلاش های کمیته بین المللی المپی و اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی برای تامین آزادی و همبستگی توسط ورزش در آینده ادامه یابد. در جریان سفر خود به سئول، پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ و سرور اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی روبین میچل با پرزیدنت جمهوری کره یون ساک یول ملاقات کرده، با رفتی آمادگی به بازی های زمستانه المپی نورسان در سال 2024 در گنگواندو شناس شدند. خبری دیگر، میرانساخ جلیلوف ورزشکاری جوانی تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی میانی نورسان که در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد، مدال نقره به دست آورد. او در رقابت ها اوید به اسلوب آزاد در وزن 68 کیلو جای دوم را گرفت. در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی در پایتخت قزاقستان 143 ورزشگر پسران و دختران سالهای تولدشان 2002-2004 از 16 کشور اشتراک کردند. در حساب عمومی دسته منتخب ازبکستان با کسب 5 مدال طلا، 1 نقره و 6 برنجی جای اول را صاحب شد. منتخب روسیه با کسب 4 مدال طلا جای دوم و منتخب قزاقستان با کسب 3 مدال طلا جای سوم را از آن خود کردند. سفر تاشمرادوف مربی معروف گوشتی کمربندی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
گوشتین کمربنده همین تاریخش بردارد، این گوشتین سوغدی ها وای همین حاضر همین هیکل که های که همین این 5000 سال پیش شده جو بوده است. همین ایران با موزه با ایران برفتگی ما با گفته بود گوشتین کمربنده حاضر من این ناحیه استرفشان، اسفرام، مسچو، جبر رسولوف، زفرآباد، شهرستان، من این ناحیه ها با اساسا رواج رفتگی.
یادآور می شوم ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی میانی مردان و زنان برای دریافت جایزه های پرزیدنت ازبکستان که ماه سپتامبر امسال در شهر نمنگان با شرکت بیش از 250 ورزشکار از 22 کشور برگزار شد، 3 مدال، 1 نشان نقره و 2 برنجی به دست آوردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمون برنامه امروزی ما سفیر نوی اوکراین در تاجیکستان هستند.
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بخطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو و مگیلیانسک می باشد. والری یودکیموف در نیروهای مرزبانی، ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی. در خدمات مرزبانی، یودکیموف مسئول تامینات اطلاعاتی نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سرداری خدمات اکتشافی بیرونه اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایونی سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از آن کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بشوی سپاسیبا رادیو آزادی.
سلام علیکم و سپاس بر رادیو آزادی که مهمانی ما شده اید. به همه تماشابینان و خواننده ها صلح و پیشرفت و زندگی را تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه های اوکراین را پیگیری میکنند. از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشور من مینویسند. باعث تاسف است که سبب چنین توجه مردم به کشور ما جنگ خونین دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که الکه بیش از 230 روز است که این جنگ دهشتناک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین بگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشته جنایت دهشتناکی انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکباران شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت، زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند. کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، آثارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین مواضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس میباشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم میکردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمارستان و کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپاروژه صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Були розрушені цілі під'їзди в жилих домах, многоетажних. Погибли десятки людей, сотні людей були ранені. І за їх життя зараз борються наші лікарі.
Джанобі Сафір, ми хочемо хамчинин аж шумо дарбори райпурсі, які جانب روسیه در قلمروهای اشغال شده گذراند و اصلا درباره غصب سرزمین‌های اوکراین به هیئت روسیه نیز اطلاع می‌دادید.
Хочу сказати, що ответ на ваш вопрос, он очень простой и понятный.
تشکر به توجهتون. باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد، خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم، اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمین‌های اوکراین و قلمرو روسیه غیر قانونی دانسته شدند. گذشته از این، سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیم‌های غیر قانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته، تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نکته است که با جانبداری این تصمیم 143 کشور عضو سازمان ملل متحد رأی داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشور غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گویم، غصب قلمرو این دزدی است. آنها تلاش دارند قسمت از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть, вернее, нашу землю.
Джануби Сафир, мы итило дарим, ки пайгои 221 Русия, ки дар Таджикистан мустакар ас, низ ба джанги Русия алайхи Украина джалб шудан. Ойо шумо итило дарит, ки тедоди онхо чи миқдор ас, ва дар кадом вилоят хо онхо ба джанг бар зиди кишвари шумо машгулан?
Да, действительно, военнослужащие 201-й базы, которая расквартирована в Таджикистане, принимают...
В океан сарбозони пойгой 201-й Русия дар Таджикистан дар джанг бар зиди Украина нақши фаоли доранд. Фикр мекунам, جز утомҳои асосии ин пойгоҳ дар моҳи марти соли ҷорӣ ба Украина фиристода шуда буданд. Нерӯҳо ва техникаи низомии ин пойгоҳ пайваста ба Украина фиристода мешаванд. Дар мавриди теъдоди нерӯҳо, ман бо баровардани тадқиқоти журналистии радиои Озодӣ розӣ ҳастам. Мо ба ин назарем, ки 1500 то 1700 нерӯи ин пойгоҳ ба Украина фиристода шудааст. اطلاعی در دست است که آنها در هیئت دو باتالیون گروه‌های تاکتیکی جنگیده ایستادند. آمار دقیقی را گفتن دشوار است، زیرا این جنگ است و هر روز می‌تواند تلفات صورت بگیرد. این سربازان اصلا در دو سمت در محل دونسک و کوپینسک مشاهده شدند. همچنین آنها در جنگ‌های اطراف لیمان و منطقه‌های دیگر دیده شدند.
آنها принимали активную участие в боевых действиях в районе Лимана. Ну и на других направлениях.
Ама имо медонем ки дар Русия басиҷи умуми эълон шудааст барои эъзоми сарбозон ва низомиён ба ҷанг алайҳи Украина. Назари шумо ба ин чи аст?
Что касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина, беспомощность его.
Вобаста ба басиҷи умуми гуфтаниам ки ғазаби беасоси Путин, заифии артишаш ва сохторҳои низоми уро водор месозанд тасмимҳое бигирад ки ба мисли хомӯшсози алангаи бо истифода аз бензин бошад. Басиҷи умуми ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке карда наметавонад. Путин ҳатман дарк мекунад ки бо чунин кор наметавонад моро тас ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбини даҳшатноки маро фаро мегирад. Вақте дар уфуқ ба раҳбарияти Русия барои ҷиноятҳои низомиаш манзараи додгоҳи байналмилалии Гаага намоён мешавад, Путин тасмим мегирад тамоми кишварашро бастаи хун кунад. بعدی کار در آن است که پوتین تصمیم گرفته است نه تنها مردم کشور خود بلکه ساکنان کشورهای شریکش را نیز به این کار سهیم کند. زیرا اطلاعی در دست داریم که روسیه میخواهد نفران دو شهروندی داشته یا مهاجران خواهان شهروندی روسیه را نیز به جنگ در اوکراین سفربر کند. هرچند مقامات رسمی روسیه این کار را رد میکنند، ولی این روند الکی شروع شده است. در این باره در اینترنت اطلاعی زیادی هست و حالا چنین نویگری ها را نمیتوان پنهان کرد. در زمان شوروی دو روزنامه بود، پراودا و ایزوستیا. حالا باشد دسترسی به اطلاع خیلی بزرگ شده است. در این زمین میخواستم آن ایده از شهروندان کشوری با ما دوستی تاجیکستان را هشدار دهم که فکر شرکت در صف غاصبگر در اوکراین را از سر دور کنند، زیرا این کار باعث غم و اندوه و فلاکت میشود.
принять участие в боевых действиях на территории Украины на стороне агрессора. Я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Ми хостам ҳамзамон бипурсам аз шумо ки оё маълумоти дақиқе доред ки чӣ теъдоди аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русия бар зидди Украина ҷалб шуданд?
Вопрос весьма сложный. Да, почему? Потому что требующий, чтобы вся информация, та, которая
پاسخی من چنین است که سوال خیلی دشوار است. برای چی؟ برای اون که هر یک اطلاع در این باره که گفته می شود باید سنجیده شده باشد. باید بگویم که در این کار نقش خبرنگاران نیز بزرگ است. همان طوری که قبلا گفتم روسیه هدف دارد که به این جنگ هرچ بیشتر از ملت‌های خود روسیه را جلب سازد. ما می بینیم که در این جنگ در صف ارتش روسیه نماینده‌های ملت‌های قفقاز یا بوریاتیا و ادمورتیا و ملت‌های دیگر می جنگند. روسیه می خواهد خلق‌های کشورهای دیگر را نیز به این جنگ خونین جلب سازد. در این مسئله ها باید خیلی احتیاط کار بود و هر اطلاع را باید دقیق سنجید. من حالا نمی توانم ادعا کنم که تاجیکان در اوکراین در صف ارتش روسیه می جنگند. برای این کار باید اطلاع دقیق درباره هر یک تاجیک جنگیده در اوکراین را در دست داشته باشم. می دانیم که چنین روند وجود دارد و تلاش های برای جلب نماینده های ملت های دیگر که فعلا مهاجر کاری می باشند و صف ارتش روسیه صورت می گیرند. شاید چنین نفرانی هستند ولی بسیج عمومی تازه صورت گرفته است و شاید این نفران هنوز با محل جنگ در اوکراین نرسیدند. در این مورد می‌خواستم این نقطه را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشوری است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد و این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راه‌اندازی شده بود، زیرا این امر کمک می‌کرد که تاجیکستانی‌ها در روسیه جای کار پیدا کرده خانواده‌هایشان در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه به دام مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفرانی خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگهای بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می جنگند. در این جنگ احتمال فوتیدن انسان هم بزرگ است.
І такі шанси весьма реальні погибнуть во время этих бойових дій.
تشکر جنوب سفیر و می خواستیم نظر شما را درباره وضع کنونی و آینده رابطه های میان تاجیکستان و اوکراین را بپرسیم.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идет война. На сегодняшний день
در باره دورنمای رابطه ها چیزی گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه ها و دیگر کارخانه های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه می خواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 فوریه سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما به تدریج رشد میکرد. ما به تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه بر ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند، برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحه‌های انرژی و نیروی برق آبی همکاری‌های گسترده داشتیم. کارخانه‌های اوکراینی در بنیاد نیروگاه‌های برق آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و می‌خواستند حالا نیز در ساختمان‌های نیروگاه‌های برق آبی شرکت داشته باشند، اما این جنگ در این نیت‌ها تغییرات‌های وارد ساخت. بیشتری از این کارخانه‌ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته، پیوسته مورد حمله‌های نظامی قرار می‌گیرند. برای همین پیش‌بینی کردن من درباره دورنمای همکاری‌های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما به پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقت در اوکراین مرحله برقرار سازی آغاز می یابد، شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
Конечно, мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских участвующих в восстановлении Украины.
تشکر جنوب سفیر برای صحبت و برایتون کامیابی ها و تنسیتی میخواییم و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از سفیر اوکراین در تاجیکستان یودکیموف والری ولادیمیروویچ صحبت امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
میدانم که از دریای عشق یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم. نمیدانم که با این شور مستی در آغوشم.
سرخط مهمترین خبرها: سنگین و وحشتناک واکنش ها به حکم دلیر امام علی. تاجیکستان 5000 دانشجو را از مکتب های دینی خارج برگردانده است و به ساکنان منطقه های نزد مرز قرقیزستان رسما سلاح می دهند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 19 اکتبر است. با 10 سال زندان محکوم شدن روزنامه‌نگار و بلاگر تاجک دلیر امام علی واکنش های زیاد را در داخل و هم خارج کشور به میان آورده است. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات خواست مقامات تاجیکستان دلیر امام علی را فوراً آزاد کنند. تریزا ریبیرا روز 18 اکتبر در بیانیه گفت از این حکم وحشت زده شد. ریبیرا حکم دلیر را ضربه دیگر به آزادی مطبوعات در تاجیکستان نامید. سازمان های حامی حقوق خبرنگاران گفتند او را بیشتر برای گزارش هایش جزا دادند. کمیته دفاع از خبرنگاران هم حکم دلیر امام علی را سنگین خواند و آن را محکوم کرد. نماینده سازمان گلنار سعید روز 18 اکتبر گفت مقامات باید دلیر امام علی و روزنامه‌نگاران دیگر را رها کرده دادگاه‌ها را به سرکوب رسانه‌های مستقل استفاده نبرند. از اول روشن بود که پرونده دلیر امام علی علامت آن است که حکومت تاجیکستان ژورنالیست‌های انتقادی طرفدار در جامعه را تحمل نخواهد کرد، گفته است گلنار سعید. کمیته دفاع از خبرنگاران افسوده که نمیداند دلیر امام علی در مرافعه چی درخواست کرده و آیا بازبینی حکمش را خواهد خواست یا نه. حکم دلیر امام علی شام 17 اکتبر از سوی دادگاه ناحیه شاه منصور دوشنبه صادر شد، اما وکیل دفاع و نزدیکانش یک روز بعد از صادر شدن قرار دادگاه آن را تصدیق کردند. دلیر امام علی کی بود و چرا حکمش چنین واکنش های زیاد را به میان آورد؟ همکارم طاهر سفر نگاه انداخته است به کار این خبرنگار و نظرها درباره شخصیت او.
مردم دردی نگفته زیاد دارد به رئیس و به وزرا.
از بودجه من و شما شهروندای عزیز این ماشین حکومت براش داده است، ولی من و شما را قبول نمیکند.
بدری وزیران و کبیران میرفت تا سوالهای مردم را از آنها پرسد، یکی راه میداد دیگری از در میراند.
بیاید خانم درباره وسایل اخبار ما هست، شما بر بگید چه در کنم. آی
جنجال و دعوای ساکنان برای زمین و خانه را ثبت میکرد و با طرف های دعواگر صحبت میکرد و در یوتیوب میگذاشت.
سود کردن در کار کلاغ ما.
چشمی حکومت هم خیلی گم بزنم.
با همین گناه بلاک های ویدیوی شهرت یافت و 100,000 بیننده را به کانال خود در یوتیوب آورد. در طول کمتر از 3 سال گزارش و صحبتهایش را بیشتر از 26 میلیون بار دیدند. از تابستان امسال مخالفانش زیاد شد.
دلیر امام علی خود را همچون یک ژورنالیست معرفی میکرده بین مردم، چند از سایت های اینترنتی، لیکن مانند جاسوس در بین مردم رفتار میکند. میبینیم فقط از خطاهای مردم سخن میکند. در یکون نوار ندیدم که از پیشروی های این دولت این کشور گفته باشد. عمل های دلیر امام علی را همچون یک خائن میبینم.
ماه ایون با اتهام صاحب کاری غیر قانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 بازداشت و 17 اکتبر به 10 سال زندان محکوم شد. اتهاماتی که خودش و طرفدارانش بی اساس می دانند و می گویند مقامات برای خاموش کردن دلیر و خلاص شدن از تنقید او را به زندان انداختند.
دلیر امام علی یکی از میهن پرستانی واقعی وطن خود است. او تئاتر مستند را رواج داد. طرفداری رشد زبان تاجیکی، طرفداری افکار انتقادی در میان مردم تاجیکستان است. من بسیار افسوس میخورم که او را چنین جزای سخت دادند. به نظر من آدمان مثل دلیر امام علی در آزادی به ما ضرورند.
همکارانی سابقش میگویند دلیر همیشه سعی میکرد که ضمن انعکاس موضوع بی‌طرف باشد و حق به حقدار برسد.
تلاش میکرد، یک تصمیمی که میگرفت میخواست که اونو انجام بدهد. مثلا یک موضوعی که گرفت حتما باید اونو خوب بررسی کند. اگر اون مشکل هم باشد او کوشش میکرد خوب این کارا انجام بده. یعنی بعدا در بررسی ها خیلی خوب نفر بود که میخواست عدالتانه و مسئله را بررسی کنه.
دای سودی کایتن جنویت مطابق با مده های آدم کشی مده یک شده پانج کودک جنویی.
ولری امام‌علی که 34 سالگیش را در حجره بازداشتگاه شاید تجلیل کرد، ختم کرده دانشگاه هنرهای زیبای تاجیکستان است و هنر پیشگی هم می‌کرد. در رادیوی وطن، رادیوی امروز، گروه تئاتری نگاه نو و ساخت سینما کار کرده است. همسر و دو فرزند دارد.
مقامات میگویند در یک سال حکومت طالبان قاچاق مواد مخدر افزایش یافته است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز 18 اکتبر ضمن همایش مقاومت با تروریسم در دوشنبه گفت اگر سال 2020 2500 تن مواد مخدر مصادره کرده باشند، پس سال 2021 آن تا 4 تن زیاد شد. دادستان کل تاجیکستان قاچاق مواد مخدر را منبع اصلی درآمد گروه‌های تروریستی در افغانستان نامید. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که یک قسمت آن در منطقه های دشوار گذر کوه جایگیر شدند. تاجیکستان زیاد از 5000 دانشجوی خود را از مکتب های دینی خارج برگردانده است. در این باره پرزیدنت امام‌علی رحمان روز 18 اکتبر در یک همایش در دوشنبه خبر داد. با گفته رئیس جمهور این گروه شهروندان با مقصد پیشگیری از همراه شوی آنها به گروه های تروریستی و افرادگرای به تاجیکستان برگردانده شدند. بازگردانی دانشجویان مکتب های دینی از کشورهای اسلامی سال 2010 آغاز یافته بود. با گفته برخی دانشجویان بازگشته با آنها وعده داده بودند که در داخل کشور تعلیمشان را ادامه خواهند داد، ولی با گفته برخی همصحبتان ما این وعده اجرا نشد. فعلا در تاجیکستان یک دانشکده اسلامی فعالیت میکند که تعداد محصلینش کم است. سه کمیته پارلمان قرقیزستان طرح قانون درباره دادن سلاح به ساکنان منطقه های نزدیک مرز با تاجیکستان را تصویب کردند. قانون نو اجازه می دهد که به ساکنان منطقه های نزدیک مرز بودکن و آش در حالت های مخصوص سلاح داده شود. سه کمیته ژاکارگو کنش یا پارلمان قرقیزستان مسئله دادن سلاح به ساکنان منطقه های مرزی را پشت درهای بسته بررسی کردند. مارلن محمد علیف یکی از مؤلفان طرح به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت اکنون قانون در جلسه پارلمان بررسی می شود. تصمیم دادن سلاح به ساکنان منطقه های نزدیک مرز قرقیزستان پس از مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان صورت می گیرد. در این مناقشه دو روزه از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند. کارشناسان در تاجیکستان می گویند این کار می تواند باعث خونریزی بیشتر شود. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 اکتبر را فرا می گیرد.
نوزدهم اکتبر سال 1939 در تئاتر تازه تأسیس اپرا و بالت تاجیکستان نخستین اپرای ملی شورشی واسه به صحنه گذاشته شد. موسیقی آن را آهنگساز ارمنی تبار سرگی بالاسانیان و متنش را شاعران سرشناس میرزا تورسونزاده و عبدالسلام دهاتی ایجاد کردند. بعد این تئاتر اپرا و بالت تاجیک شاهد ایجاد ده ها نمایشنامه های دیگر شد که برای رشد این هنری تئاتری مساعدت کرد. وزارت عدلیه تاجیکستان گفت که سال 2014 آمار ازدواج شهروندان تاجیکستان با خارجی ها 67% افزود است و اگر بیشترین حالت ها مربوط به برپوشدن آیله ها با شهروندان ازبکستان باشد، اولین حالت ازدواج زنه با شهروند چین هم ثبت شد. اینچونین حالت های خاندارشوی با ایرانی ها، افغانستانی ها و عروس ها هم بود است. قانون این کشور از خارجی ها تأمین همسری تاجیک با خانه را پیش از نکاح تقاضا می کند. سرگذشت تصور ناپذیر یک ساکن ناحیه حصار از سخاوتمندی و دلسوز بودن مردم در تاجیکستان درک داد. در پی نشر گزارش ویدیویی رادیوی آزاده از زندگی سخت و سنگین مادری تنها با 6 فرزندش در یک واگن آهنی، افراد سخاوت پیشه و مهربان واکنش سریع نشان داده در یک شبانه روز 18 به 19 اکتبر سال 2018 این آیله را با خانه دو حجره تامین کردند. زهرا سیف‌اللهیوه که از شرایط سختی زندگی برای به اینترنت دادن فرزندانش آماده شده بود، تصور نمی کرد که در 24 ساعت به نام او 15.5 هزار دلار جمع می شود.
قرب روبل روسیه کم بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد کاهش یافته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1013 سومانی برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 161 سومانی عوض کرده می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 19 اکتبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، تشکر که تا آخر برنامه ما را هم پیگیری کردید. خبرهای از این بیشتر را می توانید در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ پیدا کنید. روزی با برقراری داشته باشید.
عزیز تو خیمان به بالا خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون با قزوده تقدیم میکنم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در چهار منطقه اوکراینا که قسمان زیر نظارت ارتش روسیه میباشند، حالت جنگی جاری کرد. پوتین که روز 19 اکتبر به طور آنلاین در جلسه شورای امنیت روسیه اشتراک میکرد، گفت قانونی جاری کردنی حالت جنگی در منطقه های دنیتسک، لوهانسک، هرسون و زاپاروژیه جاری میشود. این منطقه ها را او ماه سپتامبر اشغال کرده بود. پوتین گفت:
من قراره را امضا کردم که در چهار منطقه فدراسیه روسیه حالت جنگی را جاری میکند. این سند همین حالا برای تصدیق شورای فدراسیه ارسال میشود.
این تحولات در حالی است که رهبری از جانب اوکراین تعیین شده در هرسون گفت که از این منطقه بیرون بردن ده ها هزار ساکنان شروع شده است. انتقال غیر اختیاری ساکنان به منطقه کشوری اشغالگر جنایت جنگی به حساب می رود. مقامات گفتند مشکباران و حمله های درون و تیراندازی های روسیه روز 19 اکتبر ده ها و شهرهای بیشتر اوکراین را به برق گذاشته است. همزمان مقامات از جانب مسکو تعیین شده در منطقه اشغال شده هرسون از ساکنان محلی خواستند در پی پیشرفت های نیروهای اوکراینی به مکان های امن کوچ بندند. در بیش از یک هفته حمله های هوایی تخمینا 31 ایستگاه های برقی اوکراین در تخمینا 1000 منطقه های زیست از کار برآورده شدند. دمیترا ارلوف، شهردار انرهادری واقع در نزدیکی ایستگاه اتمی زاپاروژیه گفت در پی بمب بارانی روسها تامین برق و آب به ساکنان قطع شده است. مقامات منطقه کریوی راه گفتند کارخانه تامین کننده برق محلی جیدن آسیب دید و در نتیجه ده ها و شهرهای وابسته آن به برق ماندند. در مراجعه شبانگاهیش با مردم، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از ساکنان خواست که نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده کنند. مقامات قزاقستان گفتند بعد شروع جنگ بی‌دلیل روسیه علیه اوکراین در پایان ماه فوریه بیش از 50 شرکت بین‌المللی از روسیه به قزاقستان انتقال یافته است. علی خان اسماعیلوف، نخست وزیر قزاقستان، روز 19 اکتبر در صحبت با ژورنالیستان گفت که 56 شرکت دیگری بین‌المللی که در ماه‌های اخیر از روسیه بیرون شدند، خواهشمند مستقر شدن در قزاقستان میباشند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف افزود مقامات شهر تجارتی الماتوی این کشور شرکت های آمده را در حدود آن و کناره های این شهر جای می دهند. این حالت برای اقتصاد ما خیلی خوب کمک خواهد کرد، گفت توقایف و به شهردار الماتا سپاریش داد که این مسئله را در مشورت با حکومت و خود شرکت ها حل کنند. بعد هجوم روسیه به خاک اوکراین، بیش از 1000 شرکت بین المللی فعالیتش را در روسیه بازداشت یا پر را قطع کرد. قزاقستان که با روسیه سرحدی طولانی دارد، بعد اعلان سفربری نسبی در تاریخ 21 سپتامبر یکی از مکانهای اساسی فرار صدها هزار شهروندان روسیه گردید. از هر 10 شهروند اوکراین 7 نفرشان گفتند که کشورشان باید جنگ با روسیه را تا آخر برده، اینچنین قریم را هم دوباره برگرداند. پرسشی که بنگاه نظرسنجی گیلاب اول ماه سپتامبر برپا و نتیجهش را 18 اکتبر نشر کرده است میگوید 70% اوکراینی ها خواستاری تا غلبه بردن جنگ هستند و 91% آنهایی که از ادامه جنگ طرفداری کرده اند گفتند که برای آنها غلبه معنای بازپس گرفتن قریم و دیگر قلمروهای از جانب مسکو به طور غیر قانونی اشغال شده می باشد. نیم جزیره قریم سال 2014 اشغال شد. تنها 26% پرسیده شده ها گفتند که اوکراین باید برای هر چیز زودتر خاتمه یافتن جنگ سری میز گفتگو نشیند. کارمندان شرکت نیشکر هفت تپه در شهر جنوب غربی شوش ولایت خوزستان ایران به نشانه اعتراض از مرگ دختری جوانی که برای به اصطلاح بد حجابی بازداشت و درگذشت به کارشکنی سر تا سری پیوستند. اسماعیل بخشی یک فعال جمعیت کارگران در تویترش روز 18 اکتبر نوشت مدیران شرکت تلاش کردند از راه انتقال پولی بیشتر به صورت حساب‌های بانکی کارگران پیش راه اعتراض‌ها را بگیرند، ولی با این وجود آنها متانت خود را به نمایش گذاشتند. این در حالی است که اعتراض کارگران در سراسر ایران که تابستان امسال هم مشاهده شد از ناقناعتمندی از وضع کشور در پس منظر تحریم‌های غرب منشأ می‌گیرد که به خاطر برنامه هسته ایران جاری شدند. موج آخر اعتراض و بی‌نظمی‌ها از مرگ مهسا امینی 22 ساله در تاریخ 16 سپتامبر برخاست. از آن زمان تا کنون در مناطق زیاد ایران به ویژه زنان و دختران علیه قاعده حتمی داشتن حجاب و روسری اعتراض میکنند. مقامات با نیرو و سرکوب پاسخ دادند و بر اساس ارزیابی های مختلف در بیش از یک ماه کمتر از 200 نفر کشته شدند. کارگران ساحه های مختلف اقتصادی ایران هم که برای تامین بودجه حکومت سهم میگذارند اینک چندین روز است که دست به کارشکنی زدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان قرقیزستان را با اغوا برانگیزی و ناآرام کردن وضع در سرحدی دو کشور متهم کرد و گفت این کار مقامات قرقیزستان هدفمندانه و برای برانگیختن نزاع‌های نو است. بیشکک هنوز واکنش نکرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 19 اکتبر گفت بر رغم سندهای دو جانبه برای آرام کردن وضع در مرز و دور بردن نیروها و اسلحه از سرحد، مقامات قرقیزستان برعکس به ساختن استحکام و آوردن نیروهای ایلاوگی مشغولند. این اظهارات رسمی است و رادیوی آزادی امکان مستقلانه سنجیدن موردهای ذکر شده را ندارد. بیانیه مذکور با گذشت اندکی بیشتر از یک ماه از مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و بعد سکوتی کوتاه در جنجالهای لفظی و رد و بدلهای دیپلماتی بین دو طرف نشر شد. کمیته امنیت ملی که برعکس بیانیه های کوتاه پیشین یک اظهارات دراز و با عکس و تصویرها نشر کرده است میگوید عملکردهای افراد الهیده و مقامات قرقیزستان بیانگری نیتی بد است. بخش قرقیزی رادیوی آزادی برای گرفتن واکنش حکومت قرقیزستان به مقامات این کشور مراجعه کرد و منتظر پاسخ آنهاست. اما در گذشته مقامات همسایه کشور برعکس تاجیکستان را بر رعایت نکردن مقررات سازش ها درباره راه ندادن و مناقشه در مرز متهم کردند. با قول کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از 26 سپتامبر تا 15 اکتبر پهباد و یا دران های قرقیزستان 13 مراتبه غیرقانونی به قلمروهای هوایی تاجیکستان در ناحیه های اسفره و باباجان غفور واری شدند که با ولایت بودکند قرقیزستان هم مرز هستند. وزارت امور خارجه قرقیزستان روز 22 سپتامبر تاجیکستان را به ویران کردن حریم هواییش متهم کرده بود. در بیانیه 24 موردی را آوردن که به گفته کمیته امنیت ملی نشان می‌دهد که مقامات قرقیزستان سازشنامه‌های پیشین را برای جلوگیری از هر گونه مناقشه و تأمین امنیت شهروندان دو طرف رعایت نمی‌کنند. سنگ‌اندازی به سمت ماشین‌های ساکنان تاجیکستان در مناطق مرزی، بدرفتاری با آنها، آتش زدن خانه و از جمله مجروح کردن یک کودک ذکر شده است. کمیته امنیت ملی مثال آورده است که نظامیان قرقیزستان در نزد درغات سربند، مرکزی جنجالی تقسیم آب، استحکام با عمق 6 و درازی 20 متر ساختند که برای جایگیر کردن نظامیان و اسلحه پیش بینی شده است. در بیانیه همچنین از آوردن نیروهای ویژه به ناحیه بادکند و خودسرانه گذاشتن پازگاه در خانه یک ساکن تاجیکستان در جماعت واروخ خبر دادند. در بیانیه رسمی کمیته که خبرگزاری دولتی خاور روز 19 اکتبر نشر کرد، حکومت تاجیکستان از رهبران نظامی قرقیزستان خواسته است پیش راه هر گونه عملکردهای اغوا برانگیزانه را بگیرند که به نزاع می رسانند. حکومت تاجیکستان گفته است از مجبرای رعای سازش های قبلی جهدی به اعتدال آوردن وضع و رسیدن به سازش قوی است و طرفدار حل مشکلات موجود از راه سیاسی و دیپلماتی می باشد. یک ماه پیشتر در روزهای 14-17 سپتامبر در نتیجه نزاع در سرحد دو کشور در ولایت سغدی تاجیکستان و بادکند قرقیزستان از دو طرف بیشتر از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور که صدها کیلومتر مرز نامعین دارند یکدیگر را به تجاوز به قلمرو همدیگر متهم کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان ماه اپریل امسال در اسفرا گفت از 987 کیلومتر مرز 663 کیلومتر یا 68% خط سرحد معین و موافقه کرده شد. حکومت تاجیکستان قرقیزستان را به تجاوز نظامی به قلمرو کشور متهم کرد و گفت که در نتیجه حمله ها بیش از 50 نفر کشته و تقریبا 200 نفر دیگر زخمی شدند. رادیوی آزادی نام و نسب بیش از 80 نفر را جمع آورد که در این مناقشه ها کشته شدند. قرقیزستان درباره 63 کشته و بیش از 200 زخمی گزارش داد. چهار روز پیشتر از نشر بیانیه کمیته دولتی امنیت ملی، گروه های توپوگرافی یا مکانیگاری هیئت های حکومتی آید به تعیین و علامت گذاری مرز دو کشور به ملاقات 5 روزه در دوشنبه خاتمه دادند و درباره گزارش خط سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در قطعه های باقی مانده صحبت کردند. صحبتی که ظاهرا هیچ نتیجه نداده است.
کوی باورم مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دل و قسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آبی بستم شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابت یاری وفا دیگر ایش چرا دیر چرا وقت من تنهایم
پیوندان فراموز ایرگاشف حقوقدان کمیسی 44 و داوطلب کرسی پریزیدنتی در تاجیکستان گفتند که محاکمه او در بازداشتگاه آغاز شده ولی درباره جریان و بحث داخلی آن چیزی نمی دانند. پیوندان فراموز ارگاشف حقوقدان کمیسیه 44 و داوطلب کرسی پریزیدنتی در تاجیکستان گفتند که محاکمه او در بازداشتگاه آغاز شده ولی درباره جریان و بحث‌های داخلی آن چیزی نمی‌دانند. مقامات شهر نمی‌دهند. مادرش می‌گوید بار آخر او را ماه آوگوست امسال در حضور ماموران بازداشتگاه دید و از آن وقت تا حالا پیامی نگرفته است. فراموز ارگاشف 32 ساله وکیل پیشین مجلس بدخشان ماه می امسال در خارق دستگیر و به دوشنبه آورده شد. وی و همراهانش را در کمیسی 44 با گرفتن پول از خارجه، تشکیل گردی همایی بی اجازه و اشتراک در اتحاد جنایی عیبدار کردند. سازمان های حامی حقوق بارها به بیگناهی آنها تاکید کرده آزادیشان را خواستند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عالم بیگم ارگاشو و مادر فراموز ارگاشو روز 19 اکتبر به رادیو آزادی گفت به مرافعه دعوت نشده اجازه دیدن فرزندش را نیز ندارد. مقامات به او گفتند مرافعه پس درهای بسته می گذرد. روز 5 آوگوست با پسرم در بازداشتگاه ملاقات کردم. ماموران بازداشتگاه نیز در آنجا بودند. گفت این بیهوده به هیچ کجا شکایت نکنید. پرسیدم در پرونده چی نوشتند، گفت خودش هم نمیدوند. افزود او
می شخصا دیدم پیش وای مرا موندن، شخصا دیدم قطعی امین وای کورکنون امون وای امون کورکنون یعنی بوشترو که وای او قطعی ترکی گب زدیم خیلی نیم ساعت همین شد مکتیم شد قطعی وای گب زنان شدیم و با برومدامون دیگر نموندن. بعد خیلی خدا به شکر اول وای را میدانیم وای دچکا که میدیم وای مدخط می نویسوند چی در کور وای در سلامتی چی خیلی همین.
خانم ارگاشوا میگوید پسرش وکیل مدافع دولتی دارد ولی او یک بار تماس گرفت و بس. رادیو آزادی نتوانست شرح وکیل را بگیرد. مقامات تاجیکستان درباره قضیه فراموز ارگاشوا و نمایندگان دیگری بازداشت شده بدخشان هیچ شرح نمیدهند. دادستانی کل تاجیکستان روز 7 اکتبر گفت بعد تظاهرات مرگبار و ناآرامی ها در بدخشان 77 نفر را جزا دادند. دادستانی کل تاجیکستان روز 7 اکتبر گفت بعد تظاهرات مرگبار و ناآرامی ها در بدخشان 77 نفر را جزا دادند و محاکمه ده ها کس دیگر ادامه دارد. کمیسیه 44 را در پی اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل کردند. اعضای آن مذاکره کننده های اساسی به مقامات بودند. با میان روی آنها به اعتراض 4 روزه در ماه نوامبر سال 2021 در خارق خاتمه داده شد. اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها ابراز ناراضگی کردند. در پی حادثه های خونین ماه می در بدخشان کمیسیه 44 گروه متشکل جنایی اعلان شده، کمش 7 عضویان دستگیر و تا این دم 2 نفر آنها به 18 سالی زندان محکوم گردیدند. حامیان حقوق و نزدیکانشان میگویند آنها گناهی ندارند و برای حمایت از حقوق خود و ساکنان بدخشان صدا بلند کردند. قرار بود این نهاد همراه با مقامات دولتی قضیه هلاکت ساکن راشتقلعه گلبدین زیابیکوف و 3 تظاهر کننده را تحقیق کند.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
نمایندگان ده ها کشور و سازمان های بین المللی در دوشنبه موضوع مبارزه با تروریسم و تحکیم امنیت در مرزها را بحث کردند. این همایش زیر چتر سازمان ملل متحد برگزار شد. نمایندگان قرقیزستان به این نشست نیامدند، هرچند نامشان در روی خط بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. امام علی رحمان میزبان این همایش در آغاز گفت تاجیکستان برای تحکیم مرزش با افغانستان در 2 سال اخیر 175 انشاءات سرحدی ساخته، لازم است با 300 انشاءات دیگر سازد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد که یک قسمی آن در منطقه های دشوارگذری کوه جایگیر شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 18 اکتبر گفت
در شرایط کنونی انتقال جنگجویان تروریست از نواحی جنگزده خاور میانه به منطقه های دیگر و در این زمینه تقویت یافتن موقع سازمان های تروریستی بین المللی در افغانستان برای دولت های آسیای مرکزی خوف جدی را به میان آورده است.
موضوع صحبت اکثر شرکت کنندگان تهدیدها از افغانستان بعد به قدرت رسیدن گروه طالبان بود. ولادیمیر ترابر نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه از حمله وحشتناک تروریستی به سفارت این کشور در کابل یاد کرد. در این ترکش که روز 5 سپتامبر رخ داد، 2 کس کشته و کمش 11 نفر زخمی شدند. نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه در دوشنبه گفت:
حمله وحشتناک تروریستی به سفارت روسیه در کابل در 5 سپتامبر همین سال دلیل جدی مهم بودنی متحد شوی در مبارزه با تروریسم از جمله در آسیای مرکزی میباشد. شما را باور کردن میخواهم که کشورهای